بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به حضر برادران و خواهران عزیز. ما قرار شد در این جمع چون در محضر دوستانی هستیم که با دام سر و کار دارن به عنوان سلامت دام، بحث دام پزشکی و دامداری، موضوع رو به همین بحث عرایزم رو به همین موضوع اختصاص بدم که مربوط به کار ماست و بدون مقدمه وارد بحث بشم، فرمودن فرصت زیادی نیست. دو نوع روی کرد به عالم، به عالم از جمله عالم طبیعت، به زندگی، چه زندگی حیوانی و چه زندگی انسانی، در طول تاریخ وجود داشته و داره و اعمال میشه. یک نگاه صرفا نگاه سود انگارانه و اقتصادی است به زندگی، یعنی به طبیعت صرفا با چشم استثمارگرانه نگاه کردن، به حیوان و حیوانات و گیاهان صرفا به چشم ابزاری در خدمت سود بیشتر و لذت بیشتر برای ما، یعنی تمتع محض بدون شکر، بدون ذکر، بدون حق شناسی، بدون حفظ حرمت و حقوق اون حیوان یا گیاه یا حتی اشیا. این یک روی کرده که تجسم برجستش در نظام سرمایه‌داری است. نظام سرمایه‌داری، تفکر سرمایه‌داری بر اساس اصالت سود تعریف شده. یک ارزش وجود داره و او سود و منافع ماست، همه ارزش های دیگه دروغن و باید در ذیل او تعریف بشن. یک نوعم تو حوزه کشاورزی و دام پزشکی و دام پروری و سر و کار داشتن با طبیعت، با اشیا، با گیاهان و با جانوران، حالا چه برسه با انسان، نگاه توحیدی به مسئله است. نگاه توحیدی به معنای نفی نگاه تصرفی و تمتعی نیست، چون بعضی ها فکر میکنن نگاه دینی به طبیعت یعنی بگیم آقا طبیعت مثل مادر مقدسه، بهش دست نزنید، از حیوانات، از گیاهان، اینا به اینها نگاه سودجویانه مطلقا نداشته باشید. همچی حرفی تو فرهنگ اسلام نیست. ممکنه مثلا بودایی ها، بعضی از فرهنگ های مسیحی، اینا یه دیدگاهی داشته باشن، تنزه طلبی به این معنا که فکر کنن استفاده نکردن از طبیعت، گیاه و جماد و حیوان و اینا، به معنای یک نوع معنویت، تقویت معنویت. نه، ما تو فرهنگ اسلامی رو نداریم. از اون طرف مثلا میفرمان گوشت هر روز نخورید، از یک طرف میگن اگر یک کسی 40 روز گوشت نخورد تو گوشش اذان بگید، یعنی دیگه حداقل هر 30-40 روز یه بار یه وعده گوشت باید خورد. نه نخور، نه زیاد بخور. برخورد با طبیعت، برخورد با همه چی همینطوره، یعنی یه حالتیش که استفاده بکنید، اسراف نشه، تبذیر نشه، زیاده روی نشه، نه ترک طبیعت و دنیا و نه اصالت دادن به او و به هر قیمتی رفتن جلو. تفاوت تفکر قرآنی و پیامبر و اهل بیت با دیدگاه های از یک طرف شبه بودایی و گریز از طبیعت و قداست قائل شدن برای طبیعت و حیوانات به این معنا که استفاده نکنیم ازشون، این تفکر رو ما قبول نداریم. از اون طرف تفکر نظام سرمایه‌داری که به حیوان، به گیاه و حتی به انسان‌های دیگه و به جنگل‌ها، مراتع محیط زیست و همه اینها صرفاً به عنوان اینکه چی بخورم، چقدر بخورم و فقط من مطرحم، یعنی تنها چیزی که به او ارزش میده فایده مادی هر چه سریع‌تری است که برای من داره. اسراف، تبذیر هست، نگاه اخلاقی دیگه نیست، نگاه حقوقی نیست، نگاه احساسی و عاطفی حتی نیست، صرفا نگاه اقتصادی و مادی. اینم دیدگاه غلطی است. بنابراین حالا من بعضی روایات رو و حتی بعضی از فتواهایی که فقهای ما دادن در مباحث فقهی راجع به نحوه برخورد با حیوانات آوردم عرض بکنم خدمتتون، که معلوم بشه حتی دامداری و دامپزشکی هم به اسلامی و غیر اسلامی تقسیم میشه. البته او بعدش که مسائل فنی و تجربی است، او فرق نمیکنه یا فرق جدی ممکن نکنه، اما در نوع رابطه و مناسباتی که ما با حیوانات، با حیوان، با گیاه، با محیط زیست، با اشیاء و جمادات حتی برقرار میکنیم کاملا متفاوته. در منابع اسلامی 5 یا 6 سطح برخورد و مواجهه هست با حیوانات. یکیش مالی و اقتصادی است، او مهمه، که آدم باید محاسبه کنه چجور دامداری، چجور دامپزشکی، چجور سر و کار داشتن با حیوانات تا معقول باشه به لحاظ اقتصادی، مقرون به صرفه باشه. یک بعدش مسئله مالی و اقتصادیه، اما این تنها بعدش نیست. یه بعد دیگه بعد بهداشته، هم بهداشت حیوان و دام، هم بهداشت انسان که از او بهره‌وری میکنه. اصلا خود تقسیم کردن مأکولات، خوردنی ها به مشروع و نامشروع به خاطر نوع تأثیری است که انواع گوشت های انواع حیوانات، تأثیر مثبت یا منفی که یا به لحاظ جسمی یا به لحاظ اخلاقی و روحی در انسان میگذره. و لذا فقها گفتن در این موارد، خیلی از فقها میگن اصل رو در مواردی که دلیل بر جواز نداریم، اصل رو بر من میگذاریم. یعنی اصل رو بر این نذاریم که همه چی میشه خورد، اصل رو بر این میذاریم که همه چی رو نمیشه خورد مگر چیزی که دلیل داشته باشیم. یعنی یک نوع کرامت و حرمت هم برای انسان که هر چیزی رو نخوری. خب الان هستن ملتایی که هر چی میجنبه میخورن، هم جمعیت زیاده هم گرسنه. یکی از دوستان میگفت رفتم یکی از کشورها، چراغ خاموش روشن بود، غذا رو خوردیم و اینا، بعد آمدم بیرون گفتم چی بود اینا؟ گفت کرم پلو. گفت دقیقاً یه بشقاب کرم خورده بوده این بنده خدا. گفتم آقا این سوال قبلش بود بگو نه بعدش. هم کرامت برای انسان قائل شده شریعت ما، هر چیزی رو نمیتونی بخوری، ضمن اینکه هر چیز اشمئزاز آوری حرامه، هر چیز مضری حرامه، چه ضرر جسمی، چه ضرر اخلاقی، چه ضرر به اعصاب، ضرر روحی. خوردن بعضی چیزها هست که تا چند نسل اثر میگذاره، یا بعضی آثار کوتاه مدت داره، بعضی دراز مدت. اصل این که اولا هم کرامت قائل بشی برای انسان که هر چیزی رو نخوریم، ما حیوان نیستیم که هر چیزی رو بخوریم، و همینطور حریمی قائل بشی برای موجودات زنده، هر موجودی رو نمیتونی بخوری، و برای سیر کردن خودت هر چیزی رو نباید از سر را برداری نابودش بکنی. خود این یک نگاه که یه حریم قائل میشه فقه اسلامی در مورد مسئله مأکولات، خوردنی ها و نخوردنی ها. حالا معیارش هم عرض کردم، ضرر جسمانی، ضرر روحانی، کوتاه مدت، دراز مدت، فردی، اجتماعی، بخشی از آثارش تو دنیا ظاهر میشه، بخشی هم در آخرت ضرر داره. یعنی هیچ چیزی که ضرر نداره حرام نشده، هیچ چیزی که فایده نداره حلال نشده. این معیار تحریم و تحلیله در شریعت. حالا ریستر میشم عرض میکنم، یکی نگاه مالی اقتصادی است. برای ما مهمه که چگونه دامداری و دامپزشکی و نمیدونم کشاورزی و اینا بشه که معقول باشه به لحاظ اقتصادی، مقرون به صرفه باشه. این حتما مهمه، اما تنها معیار اقتصاد نیست. حالا بذارید در همین مورد از حضرت رضا صلوات الله علیه شروع بکنیم که در محضرشون که راجع به این مسئله چی میگن. فرمودن که ان الله یبغض ازاعت المال. این تعبیر از حضرت رضا سلام الله علیه، فرمودن خداوند بیزار است از اون نحوه برخورد با مسائل مالی و اقتصادی که باعث ضایع شدن ثروت میشه، یعنی خراب میکنه به لحاظ مالی اقتصادی، خلاف عقله. خداوند بیزار است از جایی که عقلانیت اقتصادی درست رعایت نمیشه، درست حساب کتاب نمیکنی، نمیفهمی سود و ضرر چیه، همینطوری میدی. کسی بس فکر نکنی مسائل اقتصادی مهم نیست برای تفکر، نه خیلی مهم. فرمود خداوند یک جامعه دینی، جامعه باید علمی هم باشه، یعنی برخورد علمی عاقلانه حسابگرانه باید بکنه. هر رفتاری که باعث ضایع شدن یک ثروتی، محیط زیست، کشاورزی، دامداری، هر نوع برنامه ریزی، مدیریت، سیاست گذاری که و هر روشی که باعث ضایع شدن ثروت و پول بشه و ضربه اقتصادی بزنه به جامعه، امام رضا سلام الله علیه فرمودن این حرام، ممنوعه و مورد نفرت خداونده. بنابراین مسئله مالی اقتصادی مهمه، محاسبه مهمه، چرت که باید انداخت. عقلانیت اقتصادی امر مشروعه، یه وظیفه دینی است، نگه آقا مسئله مادیه، نه، سود مهمه، ضرر مهمه. ولی همین امام سلام الله علیه که میگه خدا متنفر است از تضییع اقتصاد و ثروت، همو امامیه که به نام زامن آهو میشناسیمش. این تعبیر که برای حضرت میارن زامن آهو، یعنی یک کرامتی رو داریم تقدیر میکنیم که در رابطه با حقوق و امنیت یک آهو است. فقط هم اون نیست، امام رضا فقط زامن آهو نیست، زامن قبل از او زامن انسانه، زامن حقوق و کرامت انسانه، زامن حیات و زندگی است، زامن آهو و همه حیوانات، زامن گیاه، ما تو روایت داریم حتی ضامن اشیاء، یعنی در روایت ما هستش که فرمودن خداوند شما رو بازخواست میکند، نه فقط نسبت به حقوق انسانهای دیگه و نه فقط راجع به حقوق حیوانات، بلکه راجع به حقوق گیاهان و درختها بازخواست میشید، راجع به محیط زیست بازخواست میشید در قیامت. و فرمودن راجع به حتی اشیاء، فرمودن انکم مسئولون عن البقاء والبهائم، یعنی شما نه فقط در مورد حقوق انسان ها مسئولید، در مورد بهائم یعنی حیوانات چارپاها بهیمه، در مورد حقوق دام مسئولید، والبقاء، بقاء یعنی مکان ها، یعنی راجع به محیط زیست، راجع به محیط زیست، راجع به مکان ها و اشیاء هم مسئولید. خیلی جالبه، ما تا حالا با ما شب اول قبل از خدا و پیغمبر فقط میپرسن، معلوم میشه که حالا شب اول نشد، شب دوم از حقوق بهائم و حیوانات و محیط زیست و حقوق اشیاء و درخت و پرنده و اینا هم سوال میکنن، عین نص پیامبر اکرم. دو جور به نظرم حالا میرسه، اگه ما یکی مالی اقتصادیه، یکی نگاه سطح اخلاقیه راجع به حیوان و گیاه و محیط زیست. تو فرهنگ اسلامی اخلاق هم ما داریم، اخلاق خاصی باید رعایت بشه. تو فرهنگ سرمایه‌داری اینجا دیگه جای اخلاق نیست، اخلاق از اقتصاد جداست، دین از سیاست جداست. تو فرهنگ اسلامی توحیدی اخلاق از هیچ چیز جدا نیست، یک بعدش حقوقی است، حقوق پرنده، حقوق گیاه، حقوق حیوان، یک بعدش بهداشتیه، یه بعد علمیه که فرمودن کار غیر علمی هر کس بکنه در هر مورد نامشروعه. اینا تو روایات ماست، هر کس متخصص در یک رشته نیست و وارد اون رشته میشه فعل حرام انجام داده و این خیانت کرده به امت. اگه تصمیمی در مورد ولو یه حیوان بگیری که به ضرر اون حیوانه و وارد نبودی، تخصص نداشتی، این کارو کردی، فرمودن پیامبر مسئوله. دو تا فرهنگ دیگه، یه فرهنگ اینجوری نگاه میکنه، اخلاقی، حقوقی، حتی احساسات. ببینیم فرمودن که حتی گوسفند رو میخوان ذبح کنین، چاقو رو، کارد رو جلوی گوسفند تیز نکنید، حیوان متوجه میشه. خیلی اینا نکات مهمیه، یعنی حتی احترام به احساسات حیوان. قبل از ذبح بهش آب تعارف کنید. تو روایت میفرماد اگر جلوی گوسفندی، گاوی، شتری، یه حیوانی، مرغی، خروسی، هر چی، ولو حتی حیوانی هم که نمیخواید، حلال گوش نیست، هر حیوانی رو فرمودن اگر جلوش غذایی بگیرید، علوفه‌ای بگیرید، یعنی داری بهش میگی که بیای اینجا بهت اینو میدم، بعد که آمد بهش ندید خیانت کردید. علف میگیرن جلوی گوسفند که برای که بیاد بیرون از طویله، میاد بیرون بعد بهش ندی، پیامبر فرمود خائنه، چون او به تو اعتماد کرد. تو که این علوفه رو که جلوی حیوان گرفتی به او یه وعده ای دادی، اگر به وعده عمل نکنی خائنه. یعنی به احساسات حیوان، به حقوقش داره احترام. گیاه میفرماد اگر یک نهال دستتونه، پیامبر فرمود نهال دستتونه، علائم قیامت آشکار شد، یعنی دیگه گفتن تمامه، تا چند دقیقه دیگه دنیا تمامه. پیامبر فرمود حق زندگی و حیات او رو رعایت کنه، اون نهال رو بکارید، کشت کن، ولو نیم ساعت دیگه همه عالم تمامه، کشتش بکار، همون نیم ساعت حق حیات رو برای گیاه هست، بهش احترام بگذار. ما یک دینی داریم اگه به تو از توسعه حرف میزنه، به حقوق، به اخلاق، به احساسات، حتی در مورد گیاه و حیوان احترام میگذاره. فقط به او به چشمی که ای به چه درد من میخوره نگاه نمیکنه. مثلا من یه وقتی با خودم میپرسیدم تو این مرغداریا که میرفتم، مرغای تخمی که میذارنشون تو قفس کنار هم دیگه، همینطور این کارش اینه که تو قفس همونجا آب و غذا بخوره تا نمیره و تخم بذاره. با خودم میگم واقعا اگر پیامبر بود، انبیا بودن، اجازه میدادن اینجوری؟ این مرغداری اسلامیه ای؟ یا مرغداری سرمایه‌داریه؟ چون تو تفکر سرمایه‌داری چیزی نیست جز سود اقتصادی تو، اصلا اون مهم نیست، او زجر میکشه نمیکشه هیچ اهمیتی نداره. تو دیدگاه میگه بمیر و بذار، بمیر و تخم بذار، تخم بذار تا بمیری، تو مهم نیستی. وقت تو روایات ما پیامبر فرمود طویله و استبل و آغول حیوان رو با جوری تمیز کنی که بتونی توش نماز بخونی. فرمودن گوسفندی که این آب بینیش اذیتش میکنه، نمیتونه تنفس کنه، واجب است کسی که دام داره یا دام پزشکه آب بینی حیوان رو، گوسفند رو تخلیه کنه، تمیز کنه که این حیوان زجر نکشه. پیامبر فرمود این حیوانات میفهمن شما با اینا چجوری نگاه میکنین، خب اینا دو جور برخورده دیگه. میخوام بگم حتی احساس، ببینید توی روایت داره که پیام یه خانومی رو گفتن یه گربه‌ای رو بسته بهش آب و غذا درست نداده تا حیوان مرده، پیامبر فرمودن این خانم جهنمیه، این زن میره جهنم. گفتن خانم مسلمان اهل نماز و روزه و حج، فرمودن باشه جهنمی. یک گربه رو آزار داده، فرمود میری به جهنم. از اون طرف امام حسین سلام الله علیه سید الشهدا داشتن رد میشدن، دیدن یک کسی اونور کوچه، دیدن تو کوچه یک کسی داره نون میخوره، دو لقمه نون، یه سگی جلوشه، آمد بخوره، این لقمه نون از دهانش در آورد انداخت جلو سگ. امام سید الشهدا سلام الله علیه آمدن گفتن که من داشتم شما رو نگاه میکردم، شما میشه بگی چی کار کردی و چرا این کارو کردی؟ گفت من گرسنمه، یه روز چیزی نخوردم، خیلی گشنم، آمدم بخورم، دیدم این سگه اینجاست. گفتن خب چرا خودت گرسنه بودی دادی به او؟ فرمودن که اون لحظه که او گفتش که اون برده بود، گفت من وقتی که لقمه نونو گذاشتم تو دهانم، دیدم چشمم افتاد تو چشم سگ، ازش خجالت کشیدم، از این سگ شرم کردم که من بخورم این نگاه کنم، دادم به او. سید الشهدا چیکار کرد؟ گفت همینجا وایستا، گفت من برده این باغم. امام رفتن پول برداشتن از خانه آوردن، رفتن پیش ارباب این، گفتن من اینوشون از شما میخوام بخرم، از خریدن باغتم میخرم، بعد برده رو آزاد کردن، باغم دادن بهش، گفتن توی انسانه، او همون آدمی که ما میخوایم، اینجور آدمیه. آقا خیلی چیزه، این دامداری اسلامی، حیوان، نگاه اسلامی به حیوان اینجوریه که این میگه از خجالت کشیده، از نگاه سگ لقمه رو داده به اون سگ. امام میگه این اینقدر ارزش داره که من برم پول بردارم تو رو بخرم، آزادت بکنم، باغرم بخرم بدم به تو، تازه کمه تنوز. اینه کرامت انسان چیه؟ کرامت حیوان هم ما داریم تو اسلام، کرامت گیاه هم داریم. تو روایت فرمود گیاهان و درخت هایی که بهشون آسیب میرسونید در قیامت از شما شکایت میکنن. محیط زیست، حقوق حیوان، حقوق گیاه بالاتر از حق مادی، احساساتشونه، یعنی عاطفه، حتی عاطفه توی این مسئله میگن بهش توجه بکن. واقعا اینا دو جور برخورد با حیوان، با گیاه، با طبیعته. اون برخورد میگه اسراف و تبذیر نباشه، این میگه باشه، سود توشه. اون میگه به احساسات و حقوق و جسم و اینا توجه بکن، میگه مهم نیست. اون میگه حیات مهمه، اون میگه نه مهم نیست، من مهمم. حالا بعضی روایت رو براتون میگم، یک صلوات بفرستید. در تعابیر اسلامی بدن، جسم مهمه، نه به دلیل اصالت جسم و اصالت دنیا و اصالت طبیعت، به دلیلی که طبیعت علامت ماوراء الطبیعه است و ارتباط داره با ماوراء الطبیعه و هر جا حیات هست مربوط به خدای متعاله، بنابراین زندگی مقدسه. چرا؟ چون مخلوق الهی است. در روایات ما میگن قتل در حد شرک. قرآن میفرماد یک نفر رو بکشی انگار 6 میلیارد آدم رو کشتی، فرق نمیکنه. میگه آقا ما یکی کشتیم، فرق نمیکنه. قرآن میفرماد من قتل نفسن، هر کسی یک تن را بکشد بیگناه، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویی همه 6 میلیارد بشریت رو کشته. من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا، هر کسی یک جان رو نجات بده انگار 6 میلیارد جان، کل بشر رو نجات داده. جان حیوانم مقدسه و محترمه، ولذا تو فقه ما میگن حرام کشتن حیوانی که به تو آسیبی نمیرسونه، حرامه. این شکارهای تفریحی حرامه، علیه ده شکار میکنه، شغلش گرسنه گرفتاره، اما اینا که میرن برای تفریح پرنده میکشن، خرگوش میکشن، حیوان میکشن، اینا فعل حرامه. تو لذت میبری با جان گرفتن جان یه موجودی زنده؟ معلوم میجواد آقای تهرانی که میشناسین همه دیگه مشهدیا، یه وقتی آدم فوق‌العاده معنوی، ایشون یه وقتی تعریف میکنن که توی یه گردهی جلسه نشسته بودن تو حیات خونهشون صحبت میکردن، اینا بعد بلند میشن راه میفتن میرن تو کوچه، معلوم میجواد آقا بین راه میگن که من یه بخشی کار دارم باید برگردم، یه لحظه صبر کنیم من برگردم، برمیگردم میره خونه، برمیگرده تا تو کوچه و میره 4-5 دقیقه بعد میاد بیرون، میگن آقا چی بود اینقدر مهم بود؟ فرمودن چی؟ اومدم اینجا رسیدم دیدم یه مورچه‌ای رو عوامه، با خودم گفتم من اینو الان کجا ببرم، این از خانواده‌اش دور میشه، اینو کجا ولش کنم؟ من اینو الان هم خانواده اینا رو نگرانن، هم خود این نگرانه، کی گفته کار من واجب تر از کار اینه؟ برگشتم همون جایی که نشسته بودم، مورچه رو برداشتم گذاشتم رو زمین که خونش رو گم نکنه. آمدم، کارم همین بود. اینا که الهیان و روحانیان، براشون جان یک برگ، یک گیاه، یک مورچه. این تعبیر حضرت امیر، میدونه حضرت امیر که مثل ما خالیبند و شعارچی و شعر و شاعری اینا نیست، واقعیت میگه. حضرت امیر سوگند خوردن در نهج البلاغه، فرمودن به خدا سوگند، اگر همین الان حکومت بر هفت اقلیم رو، قدرت همه عالم رو به من بدن، همین الان بگن فقط قیمتش اینه، یه مورچه‌ای داره رد میشه، تو دهانش یک دانه گندمیه، یه دانه جویه، همون دانه جو رو از دهان این مورچه بگیر، همین مورچه رو نمیخواد بکشی یا اذیتش بکنی، دانه گندمی رو از دهان مورچه‌ای بگیر، به جاش حکومت قدرت و ثروت همه عالم رو بهت میدیم. از تعمیر میگه والله به خدا سوگند این معامله رو نمیکنه. حقوق مورچه، ضعیفترین حیوانات، در حد که یک دانه گندم از دهانش بگیر. اینقدر مسئله حق و حقوق تو فرهنگ اسلام و شیعه مهمه، تو تفکر شیعه اینقدر مهمه. خیلی داریم از این روایات و آیات. بدن مهمه، جسم مهمه، زندگی مهمه، چون روح مهمه، چون روح الهی است. هر جا زندگی است امانت الهی است. زندگی خود ما هم امانته. یعنی بنده شما که نمیتونیم خودکشی کنیم یا به خودمون صدمه بزنیم. اگه خودت به قصد خودکشی یا صدمه زدن به خودت دستتو بسوزونی و یک صدمه به خودت بزنی یا داروی مضری یا غذای مضری بخوری، مثل که با دیگری این کارو کردی، فرق نمیکنه. اینقدر پس زندگی مهمه. از اون طرف بهداشت بدن، بدن مهمه ولی وسیله است برای روح. هدف اصلی رشد روحه. بدن و حیات امانت الهی است، چون عالم طبیعت بستریه برای رشد روحانی و معنوی و عقلانی انسان. اصلا هدف از آفرینش آدم شدنه. فقهای ما بر اساس روایات میگن که وجود یک کسانی که مسئول بهداشت باشن، چه بین انسان ها چه برای دام، واجب است. واجب کفایی است. یعنی اگه یک جامعه پزشک، دندان پزشک، دام پزشک، نمیدونم پزشک تخصصی، اینا در هر رشته ای کم داره، واجب است بر همه که برن این خلأ رو پر کنن تا وقتی که به حد کفایت برسه. بنابراین مسئله پزشکی یک شغل دینی است، یک شغل مقدسه، یک شغلی است که پاداش الهی داره. از بقیه شغلا در روایات داریم سه تا کار رو فرمودن، هیچ جامعه ای نباید از این سه تا خالی باشه و اینا امور دنیا و آخرت یک جامعه رو اداره میکنن. یکی عالم دین که جامعه رو با حقایق و معارف الهی و با وظایفش آشنا بکنه. دوم پزشک که مسئول بهداشت بدنه، چه انسان چه حیوان. و سوم حاکمیت درست، کسانی که حقوق مردم رو، حقوق موجودات رو. پس یکی حقوق، یکی حیات، یکی هم مسائل روح و اعتقادات و اخلاق، هر ستا. در روایت دیگری باز نقل کردن امام علیه السلام از حضرت عیسی سلام الله علیه که اینام جزو سنت اسلامی الهی است که هر کس انسان یا بیماری رو ببینه که داره درد میکشه، مجروحه یا بیماره، و او رو رها کنه، به داد اون انسان یا اون حیوان نرسه، تلاش خودش رو تا جایی که میتونه برای جبران درد اون حیوان یا انسان انجام نده، فرمودن شریک جرم ضاربه، مثل کسیه که او حیوان رو زده یا اون انسان رو زده، مثل اوی فرقی نمیکنه. یعنی یه کسی سنگی زده به یه حیوانی، چوبی زده، مجروحش کرده، شما داری رد میشی، میتونی درستش بکنی و بیتفاوت عبور کنی. فرمودن در قیامت با شما مثل همون کسی که سنگ زده برخورد خواهد شد، شما مثل همین، چون او این درد رو و این بیماری رو در او ایجاد کرد، تو هم کمک کردی به ادامش. اینقدر مسئولیت سخت تعریف میشه راجع به حتی حیوان، چون او هم میگن مرگ او و درد او رو خواسته، و الا اگر نمیخواست چرا عبور کرد از کنارش. باز در روایت ما هست که پزشک و دامپزشک در مقابل خداوند خودش رو باید مسئول بدونه، قبل از اینکه حتی در مورد پیش آدما بخواد پاسخ خوب باشه. اگه هیچ کس هم نباشه که او رو استیضاح کنه و ازش سوال کنه، ای باید پاسخ خوب باشه، چون اوست و خدا و باید به خداوند پاسخ بده. امام علیه السلام، امام جواد علیه السلام فرمودن از چشم خدا دور نیستی، بنگر که چگونه هستی. تو اگر خدا رو نمیبینی، خدا تو رو میبینه. در مورد جان و درد انسان و حیوان و گیاه مسئولی. امام باقر علیه السلام فرمودن که در مورد برخورد علمی، که باز این احساس تعهد لازمه ولی کافی نیست، تخصص هم باید باشه. امام باقر علیه السلام فرمودن که هیچ کس نیست که همه چیز دان باشه، خیلی چیزا رو نمیدونید، بنابراین مدام بکوشید برای که چیز بیشتری بدانید، یعنی مدام برای ارتقاء علم و تخصص تلاش کنید. همیشه چیزایی هست که باید یاد بگیرید. این هم نگاه علمی به مسئله. امام صادق علیه السلام فرمودن اگر چیزی رو نمیدونید، به خصوص در مورد جایی که با جان کسی یا حیوانی مربوطه، فرمودن اگر نمیدونید بگید، وانمود نکنید که میدونید و با جان یک موجود صاحب جان بازی نکنید ولو حیوان. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن هر کس که به نحوی با سلامت و با طبابت و با پزشکی ارتباط داره از خدا بترسد، چون اگر تمام تلاشی که میتونه بکنه نکنه مسئوله. یعنی اگر میتونه 10 گرم دقت بکنه، 7 گرم بکنه مسئوله. اگر میتونه کاری کنه این انسان یا حیوان فلج نشه، نکنه این کارو، مسئوله. تو فلجش کردی، مسئولی. نمیتونه بگی من که فلجش نکردم، میتونستم بهتر کار کنم ولی نکردم. فرمودن امام امیرالمومنین فرمودن مسئولی. میتونی کاری کنی یک انسان یا یک حیوان درد نکشه یه شب اضافه ولی نکنی، مسئولی. اینم از این. روایت دیگه فرمودن هر کس هر کاری رو میکنه، از جمله در باب معالجه و طب، بدونه که مؤمن کسی است که هر کاری که انجام میده درست و دقیق باید انجام بده. پانسمان اگه میکنه الکی نکنه، درست. جراحی میکنه، درست. دارو میده، درست. فرمودن هر کسی کار رو مسئولیتش به عهده میگیره، اگر این کار رو همطوری سرسرکی چی کنه، بساز بفروشی، فرمودن این مسئول در قیامت و حکومت باید یقش رو بگیره و مجازاتش کنه. تو روایت داره پزشکی که ناشیه یا بیتوجهه حکومت باید ببرش زندان. پزشک یا دامپزشکی که با جان انسان یا حیوان بازی میکنه به خاطر سود بیشتر، به خاطر تنبلی، به خاطر بیدقتی، حکومت وظیفه داره. اینا تو روایات ماست و فقه فقهای ماست. حکومت باید او رو بازداشتش کنه و مجازاتش کنه. دادگاه ویژه‌ای برای پزشک و دامپزشک باید باشه که اینا چیکار داری میکنی با جان موجودات، با سلامتشون. حالا ما که هم دکترامون هم تحت نظر نیستن، هر کی هر کار میخواد میکنه گاهی با جان آدما. بعضیا تجارت واقعا میکنن با جان آدم. حالا خداوند دوست دارد بنده ای رو که هر کاری میکنه او کار رو تمیز، دقیق و متقن، علمی، منظم انجام بده، از سر خودش وا نکنه. دیگه این که فرمودن در روایت که اگر پزشک عصبانیه، از یه چیزی عصبانیه یا حالش خوب نیست، معالجه نکنه، چون حالش از یک جای دیگه گرفته، یه عقدش سره یه حیوان یا یه آدم خالی میکنه. فرمودن نه. در مورد قاضی هم داریم، فرمودن قاضی اگر احتیاج به دستشویی داره حق نداره بره تو دادگاه، بره دستشویشو بکنه بعد بیاد، چون طرف اونجا فشار رو معده‌شه، حکم رو بدبخت خالی میکنه که زود بره پیکار. فرمودن تو روایت فرمودن اگر کفش پاتو میزنه قاضی حق نداره، باید کفششو عوض کنه بره تو دادگاه. کفش اگه پاتو میزنه حق نداره بری پشت میز دادگاه بشینی. فرمودن قاضی اگه گرسنه‌ست خیلی حق نداره قضاوت کنه، اگه خیلی سیر خوابالوی چرتیه حق نداره قضاوت کنه، عصبانی حق نداره. در مورد پزشک هم اینا هست. باز روایات رو من خدمتتون عرض بکنم. حالا راجع به گیاه اینا گفتم، یک دو تا اول از گیاه بگم محیط زیست، تا بعد ببینید حیوان باز از گیاه مهمتره. در مورد گیاه پیامبر فرمودن که اکرمو امتیکم، فرمودن این امهاتونو هواشونو دارید، اکرام میکنید دو تا امه ها رو. گفتن امهامو کیان؟ فرمودن النخل و الزبیب، درخت خرما و درخت انگور، مواظب امهاتون هستید. یعنی یه خیشاوندی بین انسان و گیاه و طبیعت. اگه کسی فرض کنه به یک درختی به چشم عمش یا خالش یا داییش یا عموش نگاه کنه، چجوریه آدم با بستگانش چجوره؟ میتونی بعد تو مثلا آبش ندی یا مراقبش نباشی؟ خیلی این تعبیر پیامبر تعبیر زیباییه. فرمودن اکرمو امتیکم، اکرام، احترام بگذارید به عمهاتون، دو تا عمتون. گفتن آقا عمهامون کدوم دو تا عمه؟ النخل و الزبیب، درخت خرما و درخت انگور. یعنی مراقب گیاه باشید، احساس خیشاوندی بکنید، دلسوز گیاه باشید. پیامبر اکرم فرمودن 5 کسن که حتی از دنیا که میرن در گور هستن پاداش براشون اضافه میشه و ثبت میشه. یکی اونایین که از جمله کسانیین که درخت کاشتن، محیط زیست رو آباد کردن، خودشون رفتن ولی همچنان پاداش بهشون میرسه. یکی کسانی که چاهی حفر کردن، مشکل آبرسانی و آب مردم رو حل کردن، رفتن همینطور عمل صالح نوشته میشه. و نگاه به طبیعت، حالا زیاد من چون میخوام به حیوانات بره. تو جنگ هم حتی ایران بگم، حتی تو جنگ دستورالعملایی که پیامبر امیرالمومنین اهل بیت دارن، حفاظت از محیط زیست، حفاظت از حیوانات و صدمه نزدن به اوناست. ببینید جزء دستورات جنگی بوده تو جهاد. پیامبر میفرمودن اغزو بسم الله، جهاد کنید به نام خدا، حرکت کنید. فقاتلوا عدو الله و عدوکم، با دشمن خدا و دشمن خودتون بجنگید. اما لا تقتلن امراه، به زنان صدمه نزنید، زنان رو نکشید، به کودکان صدمه نزنید، به محیط زیست. فرمودن ولا تقطعن نخلا ولا شجرا، حق ندارید هیچ درخت نخلی، هیچ درختی رو بشکنید، بسوزونید، و هیچ شاخه‌ای رو حق ندارید بشکنید. نباید به درختها، به مزارع صدمه بزنید. ولا تهدمن بناء، هیچ ساختمانی رو حق ندارید خراب کنید. ساختمون خراب نمی‌کنید، مزرعه آتش نمی‌زنید، درختها رو قطع نمی‌کنید، به زنان و کودکان صدمه نمیزنید، به کسانی که به جنگ شما نیامدن صدمه نمیزنید. فرمودن فحش ندید، اهانت نکنید، اگر اونها به شما فحش دادن جواب ندید، و از این قبیل. تا برسیم حالا به حیوانات، من بعضی از روایات مربوط به حیوانات رو خدمتتون عرض بکنم. در یک روایت فرمودن که ابصر ناقه معقوله، پیامبر رد میشدن یه شتری بسته و این جهاز پشتشه. فرمودن عین صاحبها، صاحب این شتر کیه، کجاست؟ مروه فلیستعد غدا للخصومه، بهش از قول من بگید برای محاکمه در روز قیامت آماده باشه. برای چی؟ برای که رسیده شطور، شطور بسته، او جهاز و زین شطور رو باز نکرده، رفته خودش برای چایی بخوره و قهوه بخوره و تفریح و استراحت بکنه، این شطور رو ولش کرده. فرمودن آم بهش بگید از قول من که برای محاکمه قیامت آماده باش، که این حیوان رو همینجور گذاشتی زیر این بار و رفتی. ببینید حقوق حیوان. در روایت دیگه فرمودن پیامبر که وقتی دارید سفر میکنید با اسبی شتری چیزی، از توی مناطق خشک و بی آب و علف رد نشید، تا میتونید مسیر رو بنزید یه جایی که سرسبز باشه، که این حیوان گرسنگی و تشنگی و سختی نکشه. روایت دیگه فرمودن که حیوانات رو، جنازه حیوانات رو، حیوان رو نسوزونید، آتش ندید. همونطور که میگن جنازه انسان رو آتش ندید، نسوزونید، فرمودن جنازه حیوان رو هم بهش احترام بگذارید. و نهى عن قتل النحل، زنبور عسل رو فرمودن حق ندارید بکشید. زنبور دیگه هم اگر میاد، اگر به شما صدمه میزنه از خودت دفاع کن، و الا حق نداری بکش. زنبور عسل رو به خصوص فرمودن تعبیر قتل میکنن، مثل انسان میگن قتل. فرمودن و نهى عن قتل النحل، قتل نکن در مورد زنبور عسل. فرمودن نها عن المثله بالحیوان، حیوانات رو مثله نکنید، بدن حیوان رو، همونجوری که میگن جنازه انسان رو مثله نکن، فرمودن جنازه حیوانات رو هم بهشون احترام بذارید، مثله نکنید. و عن صبر البهائم، زندانی کردن حیوان، گرسنه یا تشنه نگه داشتن حیوان، فرمودن جزو گناهان بزرگه. چقدر الان این کارا میشه توی همین چیزا، کشتارگاه، توی دامداری ها و اینا، اصلا براش مهم نیست که حیوان گرسنه سیره چیه، فقط اقتصادی ما نگاه میکنیم به اینا. خب این نگاه سرمایه‌داری، نگاه ملحدانه، نگاه سکولار به حیوانه، نگاه مادی به طبیعت، نگاه توحیدی انبیایی نیست. امام علیه السلام فرمودن مسلمان کسیه که وقتی با اسب یا شتری میرسه به مقصدش، قبل از اینکه خودش بره آب و غذا بخوره، اول باید به فکر آب و غذای حیوان باشه، بعد خودش. اول آب و غذای او، بعد خودت، یعنی حیوان مقدمه بر خودت بکن، چون نمیتونه از خودش دفاع کنه، او نمیتونه مشکلات خودش رو حل کنه. نظفوا مرابض الغنم، آغل گوسفند و لانه حیوانات رو همیشه تمیز و پاکیزه نگاه دارید به لحاظ بهداشتی. و امسحوا رقامهن، ترشحات بینی این حیوانات رو بگیرید. اینا خودشون که نمیتونن دماغشون رو پاک کنن، که خودشون که نمیتونن، شما کمکشون کنید، اینا اذیت میشن. یعنی یک جعبه دستمال کاغذی از بعد باید دستون باشه دنبال گوسفندا. حبس حیوانات حرام، زجرشون حرام، گرسنگی تشنگی دادنشون حرام، درد دادنشون حرام، معالجه نکردنشون حرام، مثله کردن جنازش حرام، توهین به جنازه حیوان ممنوع. نظفوا و امسحوا رقامها، آب بینیشون رو بگیرید. باز از پیامبر فرمودن لا تتخذوا ظهور الدواب کراسی، پشت حیوانا صندلی نیست برای شما که همطور نشستی و ولای با رفیقت داری حرف میزنی و جوک میگی. مسیرت برو، کارت رسیدی به مقصد، بیا پایین حرف بزن. یه وقت دیدن دو نفر رو اسب نشستن همونطور با هم دارن مباحثه میکنن، امام فرمودن شما جایی میخواید برید؟ گفتن نه. گفت چرا او بالا نشستی حرف میزنی؟ مگه این صندلیه؟ خب بیا پایین حرف بزنی، حیوان چه گناهی کرده؟ خسته نکردنش، اذیت نکردنش. رب دابت مرکوبه خیر من راکبها، فرمودن بسا اولاغی که از صاحبش بهتره. بسا خر و اسبی که از اون کسی که بالاش نشسته ارزشش بیشتره، یعنی تو از این خر خرتری، معنیش اینه دیگه. پیامبر فرمودن، حضرت امیر فرمودن که نقل کردن از پیامبر که پیامبر فرمود حیوانات رو شلاق نزنید، زخمیشون نکنید و اذیت نکنید، اگر اون مقدار مجبورم یک هندی بزنه که یه حرکتی بکنه، در حدی نباشه که صدمه بخوره، در حدی نباشه که حیوان بدنش سرخ شه یا کبود شه، چه برسه که مجروح شه. فرمودن لا تقربوا وجوه الدواب، به خصوص به صورت حیوانات هیچ ضربه ای نزنید، به چهرهشون نزنید، با شلاق با دست هیچی نزنید. و کل شیء فیه روح، هر عضوی از بدنشون که روح داره و حیات داره ضربه دردناک نزنید. حالا مثلا سومش ممکنه بگی درد نمیگیره، اما تمام بیشتر بدن اعضای بدن هر جا که درد میگیره فرمودن آزارش ندید. فانه یسبح بحمد الله، هر جا روح هست، هر جا زندگی هست، هر جا حیات هست، علامت خداست. فرمودن حیوان با چهره خودش و با همه هر جا که بدنش حیات و روح داره خدا رو نیایش میکنه، او هم داره تسبیح میکنه خدا رو. حق ندارید حیوان را آزار بدید و بزنید. در روایت دیگه امیرالمومنین نیروهای مالیاتیشون رو میفرستادن که برن مالیات میگرفتن، بعد جا خب شطور به عنوان جزئی از مالیات و اینا میگرفتن. فرمودن اینایی که دارید میارید حیوانات رو، ببین راجع به منشور حقوق حیوانات، منشور حقوق شطور و اسب و گاو، حالا منشور حقوق بشر ببینید، اینا میخوان به ما منشور حقوق بشر یاد بدن. 1200 سال قبل اینجور جزئیات راجع به گیاه و حیوان و انسان. فرمودن که شطور و بچه‌شو، بچه شیرخوارش رو از هم جدا نکنید. اگه قرار مالیات چیزی بگیرن نگو این مال او سهم این مال، از هم جدا نکنید مادر و فرزند رو. شیر مادر رو اونقدر ندوشید که به بچهش نرسه، همیشه مقداری شیر بدوشید، یه مقداری حتما بگذارید برای فرزندش. سرمایه‌داری اقتصادی میگه آقا بدوش تا آخرش، الان تو بازار مزنه اینقدره، این میگه به مزنه بازار کار نده، اینقدر هم حق او بچشه. همه رو ندوشید. در سوار شدن حیوان رو خسته نکنید، ساعت محدود ازش کار بکشید. جالبه، فرمودن میان شتران در سواری عدالت برقرار کنید. یه شتر 6 ساعت روش بشین، یکی نیم ساعت نه، تقسیم بکن رو همه شترایی که اندازه همان، به اندازه سوارشین مناسب و مساوی. شتر قوی بیشتر، شتر ضعیف کمتر. ببینید آقا تو چه جزئیات. فرمود شتر خسته را بذارید استراحت کنه، شتری که آسیب دیده آرام حرکت کنه، یه عده جلوتر برند، یه عده شترای مریض، حیواناتی که مجروحن یا مریضن یا آبستنن. فرمودن اینا لازم نیست اینا را با اونا بدوونین، تقسیم کنین تو دو تا گروه برن، اونا آروم تر بیان. وقتی به آبگیر و به آب میرسید حتما سر آب ببریشون و از آب به سرعت عبورشون ندید، راهشون رو از زمینهای سبز سرسبز عبور کنین، نه از جاده های خشک. در روز ساعاتی را حتما برای استراحتشون اختصاص بدید. هنگام خوردن آب و چریدن گیاه هی سیخ نزنید بهشون، اذیتشون نکنید، بذارید آرام با اعصاب راحت استراحت کنن و تا به اذن الهی به اینجا برسن. ببینید آقا راجع به جزئیات که تو راه با اینا چجوری رفتار کنید. حتی موقع ذبح یکی از چیزایی که بحث آ سربریدن حیوان و اینا، این جالبه، الان یک بازی در آوردن این غربیا، مثلا 1 میلیون آدم میکشن هیچ مهم نیست، از جنگ ویتنام بگیر تا کشورهای مختلف، اینا 60 تا جنگ تو همین 40-50 سال راه انداختن، میلیون ها آدمو کشتن، راجع به اونها هیچ کس حرف نمیزنه. جنایتی که تو عراق، تو افغانستان، تو فلسطین، تو ایران، نه هیچی نیست. بعد یه گربه ای توی کانالی مثلا گیر میکنه، یه خرس چی پاندورایی تو باغ وحش داره میمیره، یه مرتبه 600 تا کانال تلویزیونی زوم میکنن، پاندورا در چه حاله، فرداش دوباره اول خبر، تیتر اول خبر، پاندورا زائید، اون که میگه پاندورا نمیدونم ادرار کرد، اون میگه موشه تو قفس افتاد، چی شد بالاخره کبوتر نجات پیدا کرد یا نه. از این مسخره تر، از این مسخره تر، میلیون آدم میکشی سر یک چی؟ اینا بازی های نمایشی و فریب افکار عمومیه. راجع به ذبح حیوان میگن آقا این ذبحی که مسلمان ها میکنن خیلی وحشیانه و فلان، نه غیر قانونی. خب شما چجوری میکشین مگه حیوان رو؟ کم دردترین نوع، راحت ترین نوع مرگ برای حیوان همین ذبح شرعیه. و بعد از اون چیتر اینه که این مطالعاتی که اواخر کردن اینه که وقتی که از گلو همین جایی که ذبح شرعی انجام میدی، خون ناجور تو بدن حیوان نمیمونه، خونی که انسانی که میخواد مصرف کنه گوشت رو به انسان صدمه نزنه. به هر طرز دیگری حیوان رو بکشید، خفه کنی، گردنش رو بشکنی، هر طور دیگری که بکشی، بخشی از این خونی که مضر تو بدن حیوان میمونه. ادا اصول، همش ادا اصوله. وقت راجب همین ذبح چی گفتن؟ فرمودن حتی ذبح که میکنه امام باقر علیه السلام، فرمودن ترفقو بالذبیحه، حیوانی رو که میخوای ذبحش بکنید رفیقانه، رفق رفیقانه ذبح بشه. حیوان رو با کتکول و لگد و ببرنش و بلند کن تربه بزن زمین و با خوش، خیلی مهمه. فرمودن با خشونت حیوان رو ذبح نکنید، با رفق یعنی با نوازش ذبحش کن. فرمودن کارد رو بهش جلوش، کارد رو در نهر دهی نشون بدید، جلوی یک حیوان حیوان دیگه رو ذبح نکنید. میفهمن احترام به حقوقش، به حیاتش و به احساسات حیوان. با نرمی و نوازش گوسفند رو یا حیوان رو که به گوشتش احتیاج دارید ذبح کنید. نسبت به او گوش کنید، لا یعنف بها قبل الذبح ولا بعده، خشونت نشون ندید، اعمال نکنید به حیوان، نه قبل از ذبح و نه بعد از ذبح، حتی بعدی هم که ذبح شد خشونت علیهش نشون ندید. و کره ایذرب ارغوب و شاطب سکین، فرمودن که حیوان رو بعضی هم میگن حالا که داره میمیره چهار تا صدمه میزنن پیش پاره میکنن، چی هنوز زنده حیوان، میگم اینا حرامه، خود زنده حق ندارید هیچ نوع زخمی بهش بزنید. بابا در مورد اعدامی تو حکم فقه ما میگن اگه کسی حکمش اعدامه، داری میبری به سمت چوبه دار، حق نداری فوشش بدی یه پسگردنی هم بهش بزنی، بگی تو که داری اعدام میشی یه پسگردنی هم داشته باش. حالا پسگردنی در برابر اعدام که چیزی نیست، یه فوش ناموسی هم بهش بدی، فرمودن حرامه. این حکمش اعدامه، فقط اعدام باید بشه. یه وقت یک کسی مستحق شلاق بود، خوابیده بود شلاق داشت میخورد، قنبر داشت میزد، قرار بود مثلا 20 تا بزنه 23 تا زد. او یارو که عضوی بود به حضرت امیر گفت آقا این که بیشتر زد، سه تا بیشتر زد. به غنبر گفتن چرا خب بیشتر زدی؟ گفتی حالا شد دیگه، جوگیر شده بودم میزد. خب امیرالمومنین فرمودن خب حالا که شده اون سه تا رو شما باید نوش جام بکنی. به او گفتن یا ببخش یا پاشو این سه تاشو بهش بزن. گفت نخیر آقا برای چی ببخشیم این همه زده ما رو. پاشد سه تا شلاق تمیز به غنبر زد. حضرت امیر فرمودن از این به بعد درست بشمار وقتی میزنی، گرم نشو. 20 تا باید میزدی چرا 23 تا زدی؟ عدالت رو بده. با حیوان فرمودن حیوان میخوای ذبح کنی، توی روایت داره به حیوان فحش ندید، به حیوان میگه فحش ندید. خیلی چیز عجیبیه اینا، به حیوان چرا فحش ندید؟ فرمودن به حیوان فحش ندید، به حیوان توهین نکنید، با حیوان به خشونت رفتار نکنید. امام باقر علیه السلام، اذا اردت ان تذبح ذبیحه، وقتی میخوای حیوانی رو ذبح بکنید، فلا تعذب البهیمه، حیوان رو عذاب ندید، زجرش ندید. احد الشفره و استقبل القبله ولا تنخعها حتی تموت، شکنجه نکنید اون کارد و وسیله که میخوای انجام بدی کاملا تیز باشه که سریع کارشو انجام بده، حیوان زجر نکشه، رو به قبله قرار بگیره و قبل از اینکه بمیره سرشو از بدنش جدا نکنید، چون هنوز احساس درد میکنه. تا کاملا نمرده گردنشو نشکن، جدا نکن. خب امام صادق علیه السلام فرمودن پدرم از پدرش از پدرش از علی از پیامبر شنیدن که جد ما پیامبر فرمود صاحب هر دام حداقل 6 حق رو باید رعایت کنه، همین خر و گاو و گوسفند حداقل 6 تا حق به گردن ما دارن. 1، هر جا فرود آمد قبل از اینکه خودش غذا بخوره علوفه و آب و غذای حیوان رو باید بده، اخلاق اسلامی با حیوانات، وجدان کاری، اخلاق حرفه‌ای، هر چی اسمش رو می‌خواید بگذارید. 2، هرگاه بر آبی گذشت او را سر آب برد. 3، به خصوص به صورت حیوان چوب یا تازیانه نزنید، زیرا او نیز تسبیح خدا می‌گوید. 4، هنگامی که بر حیوان سوار است نایستید مگر برای کاری که کار معقولی باشه و مشروعی باشه. بیش از اندازه توان بر پشت حیوان بار نگذارید. بیش از تاب و توانش او را به راه رفتن وامدارید. او را مجبور نکنید بیش از اون چه می‌تونه بدوه. اگر علائم خستگی در حیوان میبینید پیاده شید. امام صادق، حیواناتی که گوشتشون خوردنی است پی نکنید، نکشید مگر مجبورید. فرمودن اصل نیست که تون حیوان بکشی گوشت بخوری، فرمودن تا لازم نیست نکشید و نخورید. بعلا صاحبها ستت حقوق، دوباره امام صادق فرمودن که شبیه اونه، بخشش با استفاده پشت حیوان رو صندلی قرار ندید، اون بالا بشینید گفتگو بکنید. روایت دیگه، ان امراه اون تعبیری که گفتم که یک زنی امام فرمودن زنی رو خداوند عذاب خواهد کرد فقط برای که یک گربه رو نگرد داشت، تشنه نگرد داشت، بهش آب نداد تا یک گربه مرد. روایت دیگه امام صادق فرمودن جدم امام سجاد سلام الله علیه 10 بار با شتر خود به سفر حج رفت و 1 بار تازیانه نزد و در یکی از سفرها وقتی شتر ایشون رو به زمین زد، دوید و ایشون رو زد زمین، با وجودی حضرت کمترین اذیتی جسارتی چیزی به شتر نکردن که حالا که ما رو زد زمین یکی هم بگیر. در بعضی سفرها می‌فرمودن که بخشی از سفر رو روی اسب یا شتر بودن، بخشش هم برای که برای حیوان سخت نگذره پیاده می‌آمدن. این جالبه، این خیلی جالبه. فرمودن کاروان شتر که میاد، امام صادق علیه السلام فرمودن از امام باقر نقل کردن، فرمودن کاروان حجاج که میان، اونایی که جلوتر از همه رسیدن اونا عادل نیستن. خیلی جالبه. چرا عادل نیستن؟ ای گفتی؟ فرمودن شهادتشون رو قبول نکنه تو دادگاه، برای که این حیوانش رو اذیت کرده زودتر رو مده. بله؟ تخگاز آمده. خیلی زیبه. اینه دیگه از این بالاتر حقوق انسان، حقوق حیوان، کرامت حیات. فرمودن لا تقبل و شهادت و سابق الحاج، اونی که جلوتر از همه حاجی ها رسیده شهادتش تو دادگاه قبول نیست، این آدم نیست. چرا؟ لأنه قتل راحلته، برای که این او حیوان بیچاره رو کشته تا این سری آنقدر رسیده، از چقدر او رو آزار داده تا به این سرعت رسیده اینجا. و افنا زاده و اتعب نفسه و استخف بصلاته، معلوم میشه نه نمازش درست وقت گذاشته برای خوندن، نه درست به خودش رسیده، نه به حیوانش رسیده، این فقط بخواسته زود برسه. روایت دیگه فرمودن هر کس از شما با چارپایی به سفر میره به فکر مسئول بهداشت اون چارپا هست، نباید بگذاره حیوان مریض شه و اگر مریض شه باید به فکر معالجه حیوانش باشه. روایت دیگه امام کاظم علیه السلام فرمودن وقتی پیامبر وضو میگیره، وقتی پیامبر داشتن وضو میگرفتن، گربه تو خونه شون بود، یه گربه خانگی داشت پیامبر، گربه اومد جلو، پیامبر فهمیدن تشنه، آب وضوشون رو وضو نگرفتن، گذاشتن جلو گربه، گفتن اول آبشو بخوره، گذاشتن گربه آبشو بخوره بعد وضو گرفتن. امام صادق علیه السلام سألته عن الخطاف، از امام پرسیدم راجع به خوردن گوشت پرستو، یکی گفت آقا یه پرستو اومده تو خونه من اینجا خلانه ساخته، میشه گوشت پرستو حلال میتونم بخورمش؟ امام علیه السلام، امام صادق فرمودن حرام نیست، حلاله، ولی کار درستیه به نظرت، این اومده به تو پناه آورده، اومده به تو خونه تو لانه کرده، تو ورداری بخوریش، به نظرت درسته؟ فرمودن حرام نیست ولی من خوشم نمیاد ورداری اینو بخوریش، این به تو پناه آورده، لأنه استجار بک، این به تو پناه آورده، تو میخوای بخوریش؟ و وافا منزلک، خونه تو رو برای خودش امن دونسته، کل طیر یستجیر بک فاجر، خب هر حیوانی که به تو پناه آورد باید بهش پناه بدی، نباید بخوریش، او به تو پناه، هر حیوانی بهت پناه آورد باید بهش پناه بدی. تو یک روایتی هم داریم فقها هم فتوا دادن اگر یک حیوان تشنه یا گرسنه ای آمد طرف شما، شما حرامه که ای رو با سنگی چیزی بزنید که بره، باید حتما یا غذای آب بهش بدید. مثل گدا انسانی که میاد سراغ شما از شما چیزی میخواد، فرمودن اینو دست خالی نفرستید، یه چیزی بدید ولو هرچی هست میتونید. و پیامبر امام کاظم فرمودن پیامبر جد ما پیامبر فرمود در شب معراج، یکی از صحنه هایی که من دیدم اونجا که مربوط میشه به همین حقوق دام، حقوق حیوانات، فرمودن دیدم کسی رو که به خاطر سیراب کردن سگی بهشتی شده بود، به خاطر سیراب کردن سگی بهشتی شده بود، دیدم کسی رو که به خاطر تشنه نگاه داشتن گربه ای جهنمی شده بود. از امام کاظم پرسیدم ان قتل النحل ایصلح، زنبور رو میتونیم بکشیم؟ فرمودن نه، الا ان تؤذیک، مگری که صدمه بزنه و اذیت بکنه. خب من می‌خواستم یک سری فتوای فقها رو بگم که دیگه وقت تمام شد، چون اینا روایاتی بود، یک سری هم فتواهای فقها بود که فقهای ما راجع به حقوق حیوانات تو مباحث کتابای فقهیمون چه چیزای عجیب غریبی گفتن. اونم من فقط یک نمونهشو بگم که یک چیزیشو گفته باشم دیگه فرصت نیست بقیهشو عرض بکنم. فقهای ما فتوا میدن هر جانداری، هر موجود زنده ای، ولو یه پرنده، یه موشی، یه سوسکی، هر چی، هر موجود زنده ای که در اختیار کسی باشه، در اختیار کسی باشه، باید وسائل زندگی و آسایش آن حیوان را فراهم کند و الا حرام است او رو نگه داره. وسائل بهداشتش رو باید فراهم کنه. فقهای ما فتوا میدن جاندار همه حیوانات الا حالا حیوانایی که صدمه میزنن و اذیت میکنن، هر شود که چه گوشتش خوردنی باشد چه نباشد. این که تو بعضی از مباحث فرهنگی چیزی میگن آقا حقوق حیوانات حرف میزنن، یا یک حیوان پاش میشکنه 600 تا دوربین تلویزیون میاد و اینا، یه بخشش هم حالا یک بخشش که بازیه، یه بخشش هم میدونین بعضی از ما به حیوانات کمک میکنیم به خاطر احساسات خودمون. قبول دارین رو؟ یعنی مثلا اگه یک گربه از تشنگی سر صدا داره میکنه، تو میبینی اگه به او کمک نکنی خودت اذیت میشی. این ارزش اخلاقی نداره، چون بازم تو داری برای خودت یک کاری رو میکنی. اخلاق اسلامی و فقها ما میگن، روایات میگه که باید به احترام حیات و زندگی خود اون حیوانی کارو بکنه. یعنی چون خداوند فرموده و چون او حیات داره، نه برای که خودت اعصاب. بعضی از مثلا یه بچه فقیری تو کوچه سر چهارراه زیر برف آمده، مثلا در ماشینت شیشه ماشین تو اینا فلان شیشه میشمن یه چیزی بهش میدی، چرا اینو دادی؟ با خودت میگه که دلم سوخت. خیلی خب، دلت سوخت یک عمل عاطفی بود، اما یک عمل اخلاقی نبود. یک کسی دیگه میگه با خودم گفتم اگه بچه من جایی بود، یه لحظه بچه خودم رو گذاشتم جایی، خب بازم کار اخلاقی نکردی، بازم کار عاطفی غریزی کردی. یعنی تو در هر دو در این دو مورد دلت به حال خودت سوخته، نه به حال او. بازم تو دلت به حال خودت سوخت، نه به حال او. تو باید اینو به عنوان یک وظیفه اسلامی شرعی و به من که این انسان بنده خداست نیازمنده و من وظیفه شرعی دارم بهش کمک، به این عنوان باید بکنی تا این ارزش اخلاقی داشته باشه. یعنی باعث رشد روحی تو بشه، مقبول خداوند قرار بگیره. این که میگن قبول خدا قبول کرد یا قبول نکرد، یعنی باعث رشد روحی ما شد یا نشد. یعنی منو از لحاظ معنوی اخلاقی، یعنی ارزش اخلاقی داشت یا نداشت، منظور از این قبول شد یا نشد اینه. فهمیدن مقررات ای کسانی از میخوان از حقوق حیوان حرف میزنن، معمولا از باب احترام به احساسات خود آدما انسان یا حرفا رو میزنن. نخیر، جدا از احساسات ما، جان حیوان مهمه، جان انسان مهمتره، جان گیاه مهمه. فرمودن هر جانداری در اختیار شما بود، احکام حقوقی بار میشه بر شما، مثل ملک، امانت، آریه و بقیه اختیارات. بعد فقها توضیح میدن این که میگیم وسائل زندگی رو برای اون حیوان باید فراهم بکنی، چه خوراک، چه پوشاک، چه آشامیدنی، چه مسکن و چه دارو. تعبیر دارو هم فقها میگه دارو، یعنی اگر حیوان مریض شد تو مسئولشی. اگر حیوان بتواند در مراتع و جاهایی که قابل تغذیهش زندگیشو تأمین کنه، مالک حیوان باید ببره اونجا رهاش بکنه و این بچرد. اگر حیوان نمیتونه زندگیشو از اونجا تأمین بکنه، خودش نمیتونه آزادانه بچره زندگیشو تأمین بکنه یا غذا تهیه کنه برای خودش، واجب است مالک حیوان یا کسی که در اختیارشه وسائل معیشت او رو آماده کند. اگر حیوان نمیتواند به حد کافی تغذیه خود را اداره کند، واجب است مالک بقیه تغذیه را تا حد کفایت تأمین کند. اگر صاحب حیوان از اطاعت حاکم تمرد کند، حیوان رم کرده، باید حاکم راه‌های دیگری رو پیدا کنه، حکومت پیدا کنه که این حیوان رو از فشار زندگی نجات بدهد. مثلا حیوان رو بفروشه به یک کسی که او ادارش میکنه، یا اگر هیچ جایی نیست ذبحش کنه، اگه گوشتش خوردنی است، اگر خوردنی نیست رهاش کنه، حتی داره که به معرض فروش بگذاره. اگه مالک به حیوان نمیرسه، حکومت باید بره حیوان رو از اون مالک بگیره، بگه تو حق نداری چون بهش نمیرسی، به معرض فروش بگذاره، بعد پولش بده بو. یا حتی اگر میبینه حیوان در معرض مرگه، حیوان رو مجانا در اختیار هر کس که میخواد قرار بده، چون جان این حیوان مهمه. ببینید اینا نگاهایی است به مسئله. اگر رها کردن حیوان موجب تزاحم تصرف کنندگان باشد، حاکم میتواند حیوان را یک بار یا تدریجا بفروشد، قیمتش رو به صاحب مال بدهد. یعنی تو نمیتونی بگی او بگه من نمیتونم جمعش بکنم، بگه خب پس بذار حیوان بمیره. و آخرین نکته راجع به سگ، من اینو عرض بکنم، این تعبیر نجس نجس که میگن در فقه ما راجع به سگ و خوک، نجاست حیوان معنیش این نیست که او حیوان خبیثه و شره باید آزارش بدی. اتفاقا در روایت ما راجع به سگ خیلی تعابیر خوبی هست، راجع به هوشش، وفاش. حیوان نجسه یعنی قاطی زندگیت نباید بشه، یعنی تو آدمی، او خوکه. حیوان با آدم اصلا تو روایت داریم مستحبه که تو خونه حیواناتی باشن، ولی نه که قاطی شما باشن، تو طویله باشه نه تو اتاق خوابت. ولی مستحبه هر خونه هر خونه میتونه یه پرنده، یه حیوان اهلی چیزی رو نگه داره بهش برسه، یه اصلا خوبه، باعث برکته. اما فرمودن قاطی نشید با حیوانات، به خصوص با سگ و خوک که نجسن. نه که او حیوان شره و باید عذابش بدی، بیشتر باید بهش برسی. اون عالم کی از علمای بزرگ که نقل کردن اسمشون فراموش کردم از علمای بزرگن که ایشون بعد از دنیا رفته بود دیده بودنشون مؤلف بزرگی از متون فقهی و درسای بحثی حوزه ایست دیده بودن در نعمت و ایناست بعضی کارا تو دنیا کردم اینقدر اینجا به من پاداش دادن تو همین عالم برزخ از جمله که یه شب این نصف شب برفی داشتم رد می‌شدم تو کوچه دیدم یک سگی کنار کوچه زیر برفا افتاده زج می‌کشه عبا مادر آوردم انداختم رو سگ که این حیوان سرما نخوره به خاطر یه همچی کاری چقدر ما رو اینجا تحویل می‌گیرن سگ نجسه خوک نجسه یعنی اختلاط نداشته باش که الان تو کشورهای غربی دیدید که مردم با سگا بیشتر زندگی می‌کنن تا با آدما بعد یک کسی از ایرانیا بهم گفت که گفت آقا ما همه چیز فهمیدیم همین که سگو نجس کردن اینو نفهمیدیم سگ اینقدر حیوان به خوبی با وفا مهربون گفتم مگر نجس معنیش اینه که مهربون و با وفا نیست مگر نجس یعنی که اذیتش کن مگر نجس یعنی که حیوان بدیه نجسه یعنی تو انسانی اون سگه قاطی نشین یه حریمی باید نگه داری زندگی انسانی با زندگی سگی لذا این مسئله یا میخوام عرض بکنم که مسئله نجاست مسئله ذب این شبهاتی که در باب حقوق حیوان مطرح میشه اینا همه جوابش روشنه حرمت حیوان اینقدره احساس جنبندی جان حیوان سلامت حیوان بهداشت حیوان احساسات حیوان فرمود خشونت بهش نکن حتی بعد از ذب بدنشو تکه تکه نکنید آتش نزنید به حیوان فحش ندید حیوان رو کتک نزنید تشنه و گرسنه نگه ندارید آزارش ندید مسئول بهداشتش هستید این میشه دامداری و دامپزشکی اسلامی حقوق و اخلاق رعایت کنید هنوزم من با اینکه این همه حرفا هنوزم نفهمیدم این مرغا رو برای چی توی قفسا واقعا این چجوری حکمش واقعا یک لحظه خودتون جای همون مرغه بذارین تو قفس بذارن تون تخم کنین